من اشتراک نظر داریم که به هر حال باید ارزشی که در واقع ارائه میشه
الان
در واقع
دیره برای این کار. الان که ما تازه بیایم احصا کنیم، شما میفرمایید که باید بیاد بررسی بشه، بعد این که خب نشد جواب.
الان حداقل الان جناب هاشمی عزیز ده. الان که قرار است اینها افزایش سرمایه از محل صرف سهام بدهن، اینها میتونن با در واقع حسابرسی دقیق و شسته رفته در واقع جلوی این کار رو بگیرن و درسته یه دهی سهام رو دارن.
قبول دارید یکی از مشکلات بانکی ما در صرف تسهیلات همین صورت‌های مالی دقیقی بود؟ بله. که شما دارید میفرمایید.
بله.
من الان اصلا احتیاجی نیست من به شما بگم، شما خودتون صاحب تجربه هستید، صاحب تخصص هستید. آقای موسوی هم اونجا در جریان رصد هستن. ما الان چقدر شرکت هایی داریم که صورت های مالی حسابرسی شده دارن، ولی وقتی واقعا میریم سراغشون نه انباری هست نه موجودی هست، در حالی که همه نمیخوایم حالا اسم ببریم اتهام به کسی بزنیم، همه این کارا داره انجام میشه. حالا شما میخواهید باز به اون استناد کنید و افزایش سرمایه داشته باشید با صرف سهام.
بله بله دقیقا این موضوع حاکمیت شرکتی هستش که ما چه توی بانک ها و چه توی حتی شرکت های خصوصی و دولتی ضعف داریم. بحث حاکمیت شرکتی شفافیت رو میطلبه، انصاف رو میطلبه و قانون مداری رو میطلبه. این بحثایی که فرمودید وقتی که حسابرس مستقل یک شرکت کسیست که در واقع رابطه مستقیم با شرکت داره، کسیست که نظارت آنچنانی روی عملکردش نیستش، قاعدتا این مشکلات پیش میاد. بله قاعدتا خیلی وقتها اون چیزی رو در واقع صورت مالی اون چیزی میشه که در واقع مورد خواسته من شرکت هستش. درست میفرمایید. بنابراین این که با اطمینان 100% داشته باشیم به شفافیت صورت مالی و اینکه اعداد و ارقام اونها 0 تا 100 درست هستش، این گونه نیستش، قطعا این گونه نیستش. بنابراین حداقل توی این قسمت مرحله ما الان تو فاز دوم هستیم، از اینها گذشتیم. حداقل این بحث افزایش سرمایه از محل صرف سهام رو ما انتظار داریم که با دقت بیشتری انجام بشه که بیشتر مردمی که در واقع
خود شما خوشبینید. ببین الان شما از موضع حالا جایگاهتون دارید صحبت میکنید، ولی شخص آقای محمد رضا ایران نژاد آیا به این موضوع خوشبینه؟ با توجه به این سبقه ای که وجود داره، با توجه به اتفاقاتی که تا حالا افتاده، با توجه به سرمایه هایی که از مردم متاسفانه نابود شده، آیا ما باز فکر نمی کنید وارد یه سیکل و یک روند بوروکراتیک دیگه شدیم که بعد دوباره چند ماه دیگه من و شما آقای موسوی می خوایم بریم بشینیم و بعد بگیم آقا باید بررسی کنیم احصا کنیم؟
ببینید آقای هاشمی، من توی جلسه ای هم که حضوری اونجا خدمت شما داشتیم گفتم یکی از پیشنهادات خود من این هستش برای کسی که تجربه نداره، برای کسی که دانش لازم رو نداره، شما نباید بذارید هر سقفی سهام خریداری بکنه. الان ما توی یه ماه گذشته شاهد هستیم که 30-40% بورس ریزش داشته، شاخص ریزش داشته، ولی برای اون کسی که 2-3 سال توی بورسه از سود زیان کرده آقای هاشمی. ولی کسی که یک ماه وارد شده، بله قاعدتا همونطور که جناب موسوی هم گفتن اگه 100 میلیون آورده باشه حداقل 40-50% رفته. بنابراین اگر ما اون مکانیزم های ورودی و اون دست آموزش رو که خدا رو شکر صدا و سیما میخواد شبکه در این زمینه راه اندازی بکنه داشته باشیم، ما باید جلوی این زیان ها رو بگیریم. ما در واقع این میشه هم بحث مؤسسات غیر مجاز که مردم در واقع به خاطر سودهای هنگفت رفتن پولاشون رو گذاشتن بعد آسیب دیدن.
خب من میخوام این دوتا این توجه رو این توجه شما
و تحلیلای بنیادین داشته باشم. خب آشنایی با تحلیلای تکنیکال
این درسته، اما میخوام این توجه شما و دولت رو به این نکته جلب کنم که ببینید این موضوعی که شما میفرمایید ایدئال هست، درست هست، اما یک واقعیت هست. ما با هست و نیست کار داریم، نه با آنچه که باید و باشد و نباید باشد. هست و نیست این هستش که یک تعداد قابل توجهی از مردم عادی ما این سرمایه هاشون رو متاسفانه از دست دادن. آقای موسوی جمله پایانی جنبندیتون رو بشنویم.
آقای هاشمی از آقای ایران نژاد یه صحبت های خوبی هم داشتن. ببین منم اونو به مردم توصیه میکنم. ببین توصیه عشیده شخص بنده است. ببخشید من عذرخواهی میکنم، مردم شریفی هن، فریخته هن. اولا اونایی که میخوان وارد بورس بشن دانش لازم رو و فرهنگ ورود به بورس رو و به بیان دیگر عرض کنم که آیا در این وادی که من وارد میشم ضرر میکنم، سود میبرم، آیا سوداگرانی تو وسط هست، مافیای قدرتی تو وسط هست که متاسفانه بعضا پیدا میشود که به قول ما رو له میکنن، زیر پا میذارن. اینا به نظر من دانش اولا خیلی مهم هست، دانش ورود، دانش سپرده گذاری، دانش به قول واگذاری، به قول سهم واگذاری در حقیقت اون چیزی که شرکتی که میخواد اونجا ورود کنه. یک دوم هم این هست که ببین من از اونهایی که به صورت خرد وارد شدن به این بازار به اونها دوباره توصیه میکنم عجولانه هم پولای خودشونو نکشن بیرون. من دیشب ما کمیسیون اقتصادی مجلس تا ساعت 10 شب ما جلسه داشتیم در وزارت اقتصاد و دارایی در حضور برادر عزیزم جناب آقای دکتر دشپسند و مدیران به قول بیمه ها، مدیران به قول شرکت های بیمه کشور.
بله.
در حضورشون بودیم، کاملا اعضای محترم کمیسیون اقتصادی هم اونجا بودن تا 10 شب دیشب رو عرض میکنم. ببین من صحبتی که باید بود و من گفتم شفتونم
داشت. آقای موسوی صداتون قطع و وصل میشه. جناب موسوی صدای شما در حال قطع و وصل شدن هست، صداتون رو شفاف و واضح نداره.
ما این ببخشید آقا، ما این چیز هستیم، تونل حکیم هستیم، تونل حکیم.
بله بله.
اگر قطع و وصل میشه از ناحیه من نیست، بالاخره بگید آقای زهرومی به این تونل اینا رسه. و نظر من این است که ببین اونایی که به صورت خرد صدا میاد.
بله قربان.
به صورت خرد وارد این بازار شدن، به سرعت به لحاظ این که به یه چیزی برسند، این اجازه رو به اون پولدارا متمولین و متمکنین بازار اونها رو جرم نکنن. بازار اونها رو جرم نکنن. یا الان اونها بر این هستن که وقتی این صدا به قول حرف و حدیث ها میاد پیش، اینا خدمت شما عرض میکنم که میان میدون این به قول سرمایه های خرد رو سری میخرن. گرفتی درز من رو؟ یعنی تونستم عرضم رو برسونم؟
خواهش میکنم. بله.
این اونایی که به صورت خرد وارد این بازار شدن، من خواهش میکنم عجله و شتاب زده. یعنی بورس هست، بورس خواهد موند، اما چجوری، با چه مکانیزمی، با چه شرایطی، با چه احوالی؟ بله این بورس الان روزهای گذشته به قول مثلا 3 روز پیش 50,000 واحد شاخص به قول چله کرد دوباره. توجه فرمودید؟
بله.
جناب آقای دکتر قالیباف اصل برادر عزیزم به عنوان رئیس این مجموعه، ایشون هم باید خیلی توجه کنن. ما ببین از طرفداری از اموال مردم صحبت میکنیم. دولت هست که اینجا باید مراقبت کنن. دولت اینجا باید ورود کند برای حفظ اموال مردم. به قول جناب آقای ایران نجات، خدا نکنه نکند و نیارد روزی را که مثل بعضی از مؤسسه ها مردم ریختن جلوشون، یا بسته شد یا یه اتفاقات دیگری پیش اومد. این اموال مردمه، بیشتر از این با افکار مردم بازی نکنید.
متشکرم آقای ایران نجات. خب درست فرمودید، ما روزهای گذشته، برنامه‌های گذشته هم که صحبت با هم کردیم، شما تاکید داشتید روی این که مردم بدون علم نیان، مردم بدون پشتوانه علمی نیان، لااقل کم کم این که با مشورت چند اهل فن و کار وارد موضوع بشن. اینا کاملا درسته، اما من این رو میخوام بگم، ما با مردمی مواجهیم، یعنی حکمران وظیفش اینه، ما با مردمی مواجهیم که به هر حال هر روز ارزش اون پولی که در دست داره رو داره می‌بینه کمتر شده. قاعدتا باید یه کاری باش بکنه. طلا، ارز، ماشین، مسکن که دیگه نمیشه سراغش رفت، ماشین هم همینطور، وقتی یک پراید کم کم 100 میلیون تومان هست دیگه چه رو ماشین هم نمیشه سرمایه گذاری کرد. کجا بیاد بورسی که میتونه با 50,000 تومان، 100,000 تومان، 500,000 تومان وارد بشه؟ آیا حکمران وظیفش این نیست که نسبت به اینها پیش بینی داشته باشه؟
بله درست میفهمید. ما اول اینکه توضیح بدم اشتباه نشه، اینقدر ما تاکید میکنیم روی دولت، حواسمون باشه که ما از این طرف به لحاظ تخصصی تاکید میکنیم که دخالت‌های دولت توی بورس کم بشه آقای هاشمی.
بله.
یعنی اصلا این تاکیدایی که جناب علی، جناب موسوی و بنده میکنیم، اینها همه از بورس حاکمیتی و نظارتی دولت هستش.
بفرمایید. خیلی کوتاه فقط، چون صحبت آقای ایران نجات ناتمام مونده.
تاکید میکنیم آقای هاشمی
دولت نظارت کنه.
بله بله دقیقاً، من میخوام همین قضیه رو شفاف بکنم. منظور ما اینه که دولت
هر کجا دولت دخالت کرده خراب کرده.
بله دقیقاً بحث ما این، مردم این در واقع استنباط رو نداشته باشن که تاکید ما رادیو تلویزیون این هستش که دولت ده. نه اصلا، ما اصلا خواسته ما این هستش که در واقع هر جایی که حتی شرکت های دولتی یا نیمه دولتی در بورس هستن،
بله،
تا اینجایی که امکان داره تصمیم گیری ها و سیاست گذاری دولت توی زمینه های تخصصی کم بشه. اما در زمینه ورود شما درست میفرمایید، بورس اوراق بهادار باید تو بحث کشف قیمت، تو بحث ارزش گذاری ها، تو بحث نظارت های آنلاین ریل تایم، حتی و اون بحث‌های سقف و کف‌ها و صف‌های خرید و فروش، نظارت کافی رو داشته باشه که حداقل به قول شما کسی که وارد میشه و دانش لازم رو نداره، تا زمانی که به اون دانش لازم برسه از در واقع سرمایه خودش رو از دست نده. البته اینا من تاکید بفرمایم که تو همین شرایطی هم که الان بورس به قول معروف افت میکنه، خب اون کسایی که حرفه‌ای این کار هستن دارن سودشون رو میبرن، یعنی با آربیتراژ کردن، با در واقع کف خریدن و سقف فروختن دارن سود میبرن. اما اون کسی
نه در وضعیتی که کل الان شما وقتی مانیتورینگ کلی رو میارید میبینید کل صفحه قرمز هستش، یعنی شاید اگر نقطه سبزی هم باشه در حد صدم و هزارم درصد
هست. من همون دفعه گفتم حرفه‌ای هستش، ولی بحث این هستش که همونطور که باز دوستان عزیزمون هم فرمودن، مردم هم نباید شتاب زده، نباید عجولانه تصمیم بگیرن و سقف سرمایه خرد خودشون رو خیلی سریع تصمیم نگیرن، چون به هر حال من تو برنامه‌ام گفتم یه ریسک و بازدهی هستش، یعنی اگر انتظار ریسک زیاد بازدهی زیادی ما از بورس داریم، باید متوجه ریسکش هم باشیم و عجولانه و شتاب زده عمل نکنیم.
یعنی اونهایی که در حال کف خریدن هستن الان کف خریدن، یا یعنی اونها همونن که مرداد خارج شدن؟
بله،
یعنی اونایی که سوال من اینجاست که الان شما میفهمید اینا که در کف میخرن الان هنوز حضور دارن یا اونا مرداد خارج شدن رفتن؟
نه روزانه، همین الان روزانه هستن افرادی که در کف میخرن و در صف میفروشن، یعنی روزانه دارن آربیتراژ میکنن. آقای هاشمی
الان ما یک وضعیت شاید فقط سه روزمون خوب بود، ما تو این سه هفته اخیر شاید یک ماه اخیر وضعیت همش در حال که یعنی کسی در حال کف خریدن باشه تو این مدت سه هفته یک ماه در حال کف خریدن هستش، پس کی قصد فروش داره؟
نه این مال حرفه‌ای در واقع هستش که
ما انشالله یک فرصت کنم. ما تو یک فرصت مناسب و یک برنامه مفصل اقتصادی که انشالله حضرت عالی حضوراً تشریف آوردن، آقای موسوی هم انشالله حضوراً تشریف آوردن، اینجا روی مانیتور همینجا با هم بررسی میکنیم و میگیم که به هر حال هم سابقه که من تو حوزه بانکی دارم
در مجموع جناب هاشمی، این که من پاسخ سوال شما این هستش که آیا این قانون خوب هستش یا بد، قطعاً اگر مثل سایر قوانین اگر درست اجرا بشود با نظارت و شفافیت، قطعاً
همین تبصره شما یک سوال پیش می آورد، آیا بستر مناسبش فراهم هست یا نه؟ این اگر شما تبصره است، تبصرهش اینه که آیا بستر عمل به قانون داریم؟ ما چقدر قانون معطل داریم که دولت انجام نمیده، مجلس هم مجلس دهم من مستند میگم که میگه آقا ما حریف نمیشیم نظارت کنیم رو کار دولت. اینو این سوالی هست که حالا میتونیم بپرسیم ان شاء الله جلسات آینده. آقای دکتر متشکرم، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید، پیروز باشید، خدا نگهدار. حاج آقای موسوی متشکرم، ممنونم که با ما همراه بودید.
خیلی عزیزید، لطف کردید. من در آخر سر یه جمله‌ای رو بگم، مردم شتاب زده و با عجله اون خورده ها رو میگم، مخصوصا
بله،
این سهام خودشون رو نفروشن، این زیر ساختای بورس خوبه هست، و جناب ایران نژادم چه فرمودن چه ریگن و ریسکه
بله.
این کلمه ریسک شاید مثلا در ادبیات در این زمینه خوب نباشد به نظر خودم. چرا؟ چون اینجا بالاخره ریسک ما بازی نمی کنیم که دانش و فهم و در حقیقت علم ورود به این بورس رو مردم از طریق صدا سیما و از طریق زراید و با حضور فیزیکی خودشون و از استفادت اقتصاددانان و کارشناسان مداق بالاخره تحویل بگیرن.
بعد اینه، متشکرم از شما.
اسمشو ریسک بذاریم آجی ما نمیتونیم با در یه روز خودرو از یه روز ملچ از یه روز ارز از
بله، متشکرم از شما. حالا وقتمون تموم شد.
وقتی ثبات نیست آقای هاشمی،
بله،
وقتی ثبات نیست مردم گرفتار میشن. خواهش میکنم مردم رو بیش از این گرفتار نکنید.
حتما، متشکرم، پیروز باشید، خدا نگهدارتون. سلامت باشید، خدا نگهدارتون. اما بریم سراغ معضل بزرگ و ظاهراً حل نشدنی این روزهامون، کرونا.
کرونا یک بیماری است. بیماری را می توان پیشگیری کرد. بیماری را می توان مراقبت کرد. بیماری را می توان درمان کرد.
سبکی جدید برای زندگی. رزمایشی مردمی. ایران را دوباره بسازیم. همه با هم کرونا را شکست می‌دهیم. رعایت بهداشت، فاصله گذاری اجتماعی، مبارزه با بیماری، همه با هم کرونا را شکست میدهیم. پیام‌آور امنیت و سلامتی باشید، مراقب یکدیگر باشید، همراه با هم، برای هم، با هم و در کنار هم، ایران را زیباتر از همیشه بسازید. کرونا را شکست میدهیم.
یارا تو هم هوای ما دارا، تو هم بشو وفادارا، مرا دگر نگهدارا. محبوبم جانا به قلب ما تو سردارا، کنار ما بمان مانا، فقط به ما بگو جان. جانم جان،
ایران را زیباتر از همیشه بسازیم. ایرانی زیبا، ایرانی سربلند، ایرانی افسانه. پیام آوران امنیت و سلامتی باشید، سبکی جدید برای زندگی.
بیا 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 بگو هوا هوای ماست، چرا چرا نگاه تو دعا برای ماست، مرا دعا کن، مرا دعا کن.
پیام آوران امنیت و سلامتی باشید، سبکی جدید برای زندگی.
جناب آقای پروفسور علی کرمی، ریاست محترم بنیاد ملی سبک زندگی سالم و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بقیت الله، سلام، صبحتون بخیر پروفسور.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب هاشمی، صبحتون بخیر و به همه شنوندگان عزیز.
متشکرم از شما پروفسور. ما توی این مدت زنهارها و هشدارهای زیادی دادیم درباره ویروس کرونا. ما وقتی که در اون فاز اول، در موج اول روبرو شدیم، هشدارها منجر به این شد که برسیم به یک ثبات، به یک پایداری، و خبرهای خوب و مسرت بخشی هم اومد بیرون. اما بعد از این خبرهای خوش، بعد از این ابراز خوشی و شادمانی، متاسفانه موج دوم شد و با فاصله نه چندان زیاد الان موج سوم که بسیار مرگبارتر و کشنده تر هم هست شروع شده. ما این موضوع رو و این قضایا رو، این روند رو چطور باید نگاهش بکنیم؟ بحث هشدارها، زنهارها، بحث رفتار دولت، رفتار مردم، همه اینها رو میخوایم توی چند دقیقه از حضرت علی جویا بشیم.
حقیقتش کاملا قبول دارم حرف شما رو که این هشدارها داده میشه، ولی چرا بس موجها هی پی در پی میاد؟ و من احساسم این است که هم بود در بود مدیریتی ما مشکل داریم، هم در بود مردم که شاید براشون عادی شده، خسته شدن و توجه نمی کنن به هشدارها، که اون اصول اصلی پروتکل ها رو شاید دقیق اجرا نمی کنن، سفر میرن ماسک کم میزنن، رعایت نمی کنن. الان فصل پاییز رسیده، یک تهدید دیگری روبروی ماست. منو یه ماهیه دارم مرتب توی برنامه زنده خودم سخنرانی میگم که آنفلانزا نزدیک، سرما سیستم ایمنی ما رو تضعیف میکنه، سرما خوردگی ها افزایش پیدا میکنه و اینا همه با هم مخلوط میشه. و یک، نمیخوام مردم رو بترسونم، ولی منظورم میگم بیاید یک ماه، چون من انشالله قراره برنامه رو خدمتتون ارائه بدم، یه پروتکل یک ماهی دارم که با تجربه 40 ساله که مبارزه با اینجور تهدیدات دارم، شاید بتونیم انشالله دیگه از شرش راحت بشیم، به زمستون نخوریم. تنها راه یک چیزه، میگن کرونا ضعیف کشه، کرونا دنبال آدم هایی میگرده که سیستم ایمنی ضعیفی دارن. پاییزم حتما از قدیمی ها شنیدید، میگن که خودت رو از باد پاییزی محافظت کن، چون واقعا ضعیف میکنه شما، گلودرد ها شروع میشه، سرفه ها شروع میشه. دقیقا این افراد حساس هستن به کرونا. پس مردم، این هشدار من به عنوان کسی که 40 سال دارم اون روحوزه تهدیدات بیولوژیک و به عنوان تخصص بایوتکنولوژی پزشکی دارم بهتون میگم، اینه که واقعا این هشدار منو دیگه جدی بگیرید. اگه دست به دست هم ندیم، همکاری نکنیم، این میکشه به زمستان. امید نداشته باشید که واکسن آنفلانزا میاد، واکسن کرونا میاد. هنوز اینا همه بیشتر حد حرفه، هنوز ما نمیدونیم واکسن آنفلانزا هیچ ربطی به کرونا نداره، که بعداً صحبت خواهم کرد. ولی بعداً پیشنهاد من به عزیزان محترم شنونده این است، به هم دیگه با جدیت بگیم، به خانواده بگیم، به دوستان بگیم، اگر رعایت نکنیم و از اون طرف هم دولت یه مقدار همکاری بیشتری نکنه که استرس رو از مردم کم بکنه، کرونا ممکنه که تا آخر سال با ما ادامه پیدا بکنه و خدای نکرده به قول صحبتی که رهبر معظم دیروز کردن، هر روز به اندازه سقوط یک هواپیما داریم ما کشته میدیم به خاطر کرونا، به خاطر بی‌رعایتی، به خاطر دقت نکردن، به خاطر اینکه برخی مسائل رو شوخی میگیریم یا فکر میکنیم ما قوی هستیم و کرونا ما رو بیمار نمیکنه. نه، حتی ما کسی داریم که پرورش اندام بوده، پزشک تعریف میکرد که اصلا دکتر باور نکردنی بود چنین فردی کرونا بگیره. نه، سیستم ایمنی ضعیفه به خاطر نوع تغذیه‌اش. توصیه میکنم سبک زندگیتون رو در پاییز اصلاح بفرمایید، سیستم ایمنیتون رو قوی بکنید، نگذارید کرونا وارد بدنتون بشه. یعنی ماسک، شستشوی دستها و فاصله گذاری اجتماعی و نرفتن به سفرهای لازم و تجمعات و مهمانی ها. بگذارید یک ماه رو کنترل کنیم تا نکشه، چون مدارس داره یواش یواش باز میشه، دانشگاه داره باز میشه. من احساس نگرانی میکنم. آخرین حرفم برای اینکه تمام بکنم این است که عزیزان، به عنوان کسی که 40 سال عصر کردم تو دانشگاه های علوم پزشکی دارم و حوزه سلامت و ترویج سبک زندگی کار میکنم و متخصص این رشته هستم، به شما دارم میگم، نه به عنوان خدا نکرده نگران کردن شما. اگر آنفلانزا برسه، ترکیب بشه با کرونا، از این طرف فصل سرما، سرما خوردگی ها، اون وقت پیک چهارم ما ممکن خیلی کشنده تر و مرگبارتر بشه. این هشدار من رو به عنوان کسی که دوستتون دارم و میخوام که سالم باشید و ملت سالمی داشته باشید میگیم، رعایت بکنید تا انشالله از این پیک هم عبور بکنیم و از شر این ویروس منحوس راحت بشیم.
من به عنوان پایان بندی این جمله رو، این سوال رو میخوام از شما بپرسم که آیا اصلا میشود به یک الگوی رفتار ثابت رسید؟ ببینید ما مردم، ما هم ببین، ما به مردم خیلی انتقاد وارد کردیم در همین رادیو گفتگو، خیلی هشدار دادیم مردم چرا این کارو میکنید، مردم چرا اون کارو میکنید. منتها مردم هم گاهی موقع ها نگاه به بالا دست خودشون میکنن، اگر نخ مستقیما از دولت نام ببریم، ولی به هر حال یک سری رفتارهای متناقض هم وجود داره. نمیخوایم دنبال مقصر بگردیم، بحث این هست که آیا اصالتا میشود به یک الگوی رفتار واحد رسیدین؟ لطفاً خیلی کوتاه بفرمایید.
من همون قبل از اینکه به مردم، چون اول چوال دوزن میشه میزنیم به طرف دولت یا به طرف مدیران، بعد از دوزنم به خودمون میزنیم. من دیدید که اولین جمله که گله کردم از مدیریت ستاد کرونا که بعد ماه اول، یادتون هست شما خوب فرمودید در جملتون، دیدید وقتی همه ریختیم، سپاه اومد، ارتش اومد، بسیج اومد، همه دست به دست هم دادیم، دیدید یه دفعه چقدر پایین اومد میزان و چی شد که یک دفعه اونا که خب بالاخره ستاد کرونا اینجوری صحبت کرد که من متولی امر هستم، شما برید، و رفتن و چه شد؟ این اتفاق که الان داریم میبینیم. و من احساس میکنم اون موقع تابستان بود، هوا گرم بود، الان دقت کنید مردم، من خواهش میکنم و مدیران به قول شما عزیزان من، ما که نمیخوایم کسی رو مقصر بدیم، همه دار واقعا جبهه معنان دفاع مقدس رو باید هفتهش رو گرامی بدارم، الان جنگ خطرناکتری از جنگ دفاع مقدس در حال جریانه، بخاطر اینکه پزشکانمون دارن شهید میشن، پرستارا خسته شدن، فرسوده شدن، کادر بهداشت درمان. من خواهشم از مردم اینه، حرف شما کاملا درسته، من سبک زندگی سالم و کرونایی دارم دست میدم، اسم اینجاش هم گذاشتم پاییز کرونایی. خب الان سخنان امشب خودم دارم میگم، حرفتون درسته، یه الگوی ثابت برای همه امکان پذیر نیست، ولی اگه دست به دست هم ندیم، همین کلیپی که چیزی که قبل از صحبت بنده پخش میفرمادید خیلی خوبه، اگر همه دست به دست هم بدیم، یه مقدار سیستم ایمنیمون رو قوی بکنیم، یه مقدار رعایت بکنیم، قطعا راحت
خواهیم. انشاءالله. متشکرم پروفسور کرمی، خیلی ممنون، حضرت علی، خداحافظی میکنیم.
خداحافظ.
برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله فردا صبح رأس ساعت 7 با یک صبح گفتگوی دیگه از رادیو گفتگو میهمان خانه های شما خواهیم. هفتگی دفاع مقدس بر همه شما مردم سربلند در سر تا سر ایران سربلند و مقدس مبارک. مراقب خودتون باشید، مراقب همدیگه باشید، انشالله کرونا رو با هم شکست میدیم. تا فردا، خداحافظ.
صبح شما بخیر، مجله صبحگاهی صبح و گفتگو رو شنیدید که خسته نباشید میگم به همکارانم در این برنامه و در این لحظه بشنوید روایت ناتمام را.
سربازان لشکر رسول الله را بشناسی، بیا و ببین.
من به عنوان فرمانده عملیات کلمه رمز شروع عملیات اخیر را
تمام لحظه دیگر فرمان حمله در مقر فرماندهی تیپ نموسی صادر خواهد شد.
یا فاطمه الزهرا.
روایت ناتمام.
عملیات والفجر 8. عملیات والفجر 8 20 بهمن 1364 در منطقه جنوبی عراق به منظور تصرف شبه جزیره فاو و کسب یک برتری سیاسی به طور مشترک توسط سپاه و ارتش جمهوری اسلامی ایران با رمز یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها اجرا شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. قاتلوهم حتی لا تکون فتنه. یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا، یا فاطمه الزهرا. امشب انشالله شبی است که 7 سال پیش آقای علایی 7 سال پیش در این شب امام فرمود که حکومت نظامی شاه رو لغو کنه. انشالله امشب ما با حکومت نظامی صدام رو برچینیم.
سردار صفوی فرمانده سابق سپاه پاسداران.
عملیات فتح فاو یا والفجر 8 در استراتژی نظامی کشور ما در دوران 8 سال دفاع مقدس از یک جایگاه ویژه و منحصر به فردی برخوردار است، به طوری که با جرأت میتونیم بگیم که از پیچیده ترین عملیات های آبی خاکی بعد از جنگ جهانی دوم در مقیاس جهانی بوده و مهمترین پیروزی ایران در جنگ که باعث وحشت رژیم بعث عراق و حامیان جهانی و منطقه‌ای اون شد و موازنه قوا را به نفع ایران و برتری سیاسی نظامی ایران را در این جنگ نشون داد.
سردار علایی فرمانده قرارگاه 9 در عملیات والفجر 8.
انتخاب این منطقه که بنا به پیشنهاد سپاه صورت گرفت، اصلا کلا عملیات والفجر 8 هم انتخاب هم منطقه عملیاتیش و هم طراحی عملیات از طراحی مفهومی گرفته تا طراحی کلان و بعد از اون تا طراحی تاکتیکی همه به عهده سپاه بود. یعنی سپاه این عملیات رو به طور کامل طراحی کرد و وقت بسیار زیادی هم برای طراحی این عملیات صرف کرد.